نمایشگاه برگزار میشه، علاوه بر بحث‌های آیینی و سنتی، بحث‌های آموزش‌ها و دوره‌های آموزشی که در این زمینه در نظر گرفته شده در ارتباط با کسب و کار و در واقع تسریع در امور اقتصادی واحدهای اقتصادی روستایی و عشایری و در واقع انتقال تجارب سایر کسب و کارهایی که وجود دارند به روستاییان و عشایر و همچنین یک لینکی با در واقع واحدهای اقتصادی بزرگتر و استفاده از تجارب اونهاست.
این استفاده از تجارب آیا قرار هست که نهایتاً کمک حال، چون ببینید ما توی هر حوزه‌ای مثلا گردشگری اگر کار انجام میدیم، اگر امید به جذب گردشگر داریم، یه ارتقاء حالا اقتصادی معیشتی هم هست. تو این حوزه چقدر قرار هست که اقداماتی که تو این دارید انجام میدید از قبیل این نمایشگاه توانمندسازی کمک حال ارتقاء سطح اقتصاد و معیشت عشایر ما هم باشه؟
ببینید بسیار موثر خواهد بود. ما یه بحثی که داریم،
ببخشید میونه کلامتون، الان در حال حاضر امروز روز گردشگری هم هست، یعنی ما اتفاقا بتونیم این دوتا رو با هم به یک شکل ببینیم؟ یا حالا درست تخصص ها جداست، مست نهادهای متولی هم جدا هستن، اما اگر بشه در قالب یک امر بین بخشی این رو مدیریت کرد، شاید بشه به معیشت عشایر هم یک نگاه متفاوت داشت. ببخشید میونه کلامتون اومدم.
نه خواهش میکنم، راهنمایی فرمود. خدمت شما عرض کنم، من یه بحثم عرض کنم که در واقع برگزاری این نمایشگاه و همچنین اون ستاد مرکزی که تشکیل شده برای برگزاری این رویداد از 5 تا وزارتخونه تشکیل شده، علاوه بر حالا معاونت محترم توسعه روستای مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، کار رفاه و اجتماعی، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی گردشگری و سرنگ دستی و سازمان امورش. این بحث رو عرض کردم که وزارتخونه میراث فرهنگی و گردشگری سرنگ دستی هم در این نمایشگاه دخیل بوده و خواهد بود. و یه بحثی هم که ما داریم از طرف دیگه، بحث خروج عشایر از اقتصاد تکبودی، واقعیت از نظام اقتصادی تکبودی با توجه به خوشسالی هایی که در کشور ما وجود داره، یا بهتر بگیم کشورمون که در محل خشکی از کره زمین قرار داره، فقط به اقتصاد تکبودی و فقط به دام و دامداری نمیتوان تکیه کرد در بحث اقتصاد و معیشت عشایر. یکی از در واقع فاکتورهای مهم برای خروج از این نظام تکبودی اقتصادی بحث گردشگریه و بومگردی عشایریست که با توجه به فضا و مناطقی که وجود داره برای این کار بسیار بسیار مهم و تاثیرگذار هست. ما هم توی بحثایی که از سال گذشته پیگیر اون هستیم، 4 طرح رو در واقع پیشبینی کردیم و در حال پیگیری هستیم برای خروج از این تکبودی بودن، که یکی از اونها در واقع گردشگری جامعه محور یا جامعه بنیاد هستش که بتونیم در عمق مناطق عشایری گردشگر رو ببریم و بتونیم علاوه بر این که کمک شایانی به حفظ محیط زیست و مراتع کشور بکنیم، بتونیم در واقع گردشگر رو به عمق مناطق عشایری ببریم و کل عشایر بهره‌مند بشن از این در واقع طرحی که قابل اجراست در راستای
گردشگری. ان شاء الله. متشکرم، سپاسگزارم. جناب دکتر نعمت‌اللهی، ممنونم که همراه ما بودید. خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت داریم.
قربان شما، به همچنین
پیروز خدا باشید. خدا نگهدار.
ممنون.
بهون زیری به در زیری به در چی تش سارم نازلو کردی کبابم ار به جا محبیرمه شوعی گرارم نازلو کردی کبابم موسی دل کده شلالت افتبا محمل گلالت برگ چوگ و نفت و خانت پرنه ها شلطی کانت میزنم شوخی به مالت میزنم شوخی به مالت یا یدمون بنیر به ما بنیر به ما تا بال برارم نازلو کردی کبابم جونم اینم به پار خاطینم به کار حرفی ندارم نوزلو کردی جوابم مستی دل کده شلالت افتر و محمن گلالت برگ چوب و نفت و خالت ترنه ها شلطی کالت ایزنم شوخی به مالت ایزنم شوخی به مالت یاریا دستمالا توریشومی اوریشومی چی بال بازن دولر چی بال بازن کاغ دل اسیرته اسیرته هر دو ای بازن دولر هر دو ای بازن کاغ دل اسیرته اسیرته هر دو ای بازن نازلو کردی کبابو مسی دل کده شلالت افتاب و محمل گلالت برگ چوب و نفت و خالت ترنه ها شلطی کالت ایزنم شوخی به مالت ایزنم شوخی به مالت
هشت و شش دقیقه هست و روی خط ارتباطی میهمان متخصص ما جناب آقای دکتر سید نجات حسینی متخصص محترم جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران هم هستن. آقای دکتر حسینی، آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم صبح شما و همه شنوندگانتون بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. توی اخبار که مرور میکنیم یک سیر میکنیم میبینیم که اقبال به سمت جراحی های زیبایی بسیار زیاد شده. دو نوع نگاه میشه کرد، آیا این جراحی ها، این اقبال به این جراحی ها خوب هست یا خوب نیست؟ آنچه که هست حالا به هر حال یک سری آثار هم داره. سازمان نظام پزشکی اعلام کرده بود که اقبال به سمت تخصص های مورد نیاز جامعه مثل قلب و عروق و حالا مسائلی از این دست بسیار کم شده. چرا؟ چون که اون تقاضایی که وجود داره در حوزه جراحی های زیبایی منفعت اقتصادی رو هم به همراه میاره که حالا تبعات سویی هم میتونه تو این حوزه داشته باشه. شما چطور ارزیابی میکنید؟ به عنوان سوال اول
خدمتتون عرض بکنم، من چون خودم استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان هستم، بله، کاملا به اون موضوع اشراف دارم که همکاران پزشک عمومی تمایل ندارن به تخصص رشای تخصصی شرکت کنن و 4 سال دوره سخت تخصصی با مطالعات شبانه روزی رو طی بکنن و درجه تخصص برسن، و یا همکاران متخصص اصلا تمایل ندارن به رشته های فوق تخصصی مثل قلب، تراک، اطفال شرکت کنن و 3 سال اونجا دوباره این زندگی سخت و با بیداری و کار زیاد رو بپذیرن و فوق تخصص بشن. یه دلیلش مشکلات اقتصادیه که به علت تعرفه ها هست، یعنی نظام سلامت کشور باید از رده های بالای مملکت تصمیم بگیرن که نظام سلامت رو مثلا 10-60 بکنن، مناسب با قیمتی که دلار هست، مناسب با هزینه هایی که در کشور جاری هست، مناسب اونم درآمدزایی ایجاد بشه. لذا پزشکای توانایی رو ندارن که وارد رشته های تخصصی و یا فوق تخصصی بشن. یه دلیل دیگه چی هست؟ این هست که به علت تبلیغات شدید، میگن در روز 50,000 تبلیغ زیبایی انجام میشه. این یه آمار تقریبا از یه فرد مسئول موثق هست که در از این میزان 80 درصدش، یعنی معادل 40,000 تبلیغ توسط غیر پزشک داره انجام میشه. اینا چه کسانی هستن؟ اینا دلال هستن، بلاگر هستن، تکنسیان هستن، آرایشگر هستن. اینا میان تبلیغ اقدامات زیبایی انجام میدن، نه اقدامات آرایشگری، و در نتیجه مردم یه موج را افتاد که مردم، جوونا، افراد که این حس کاذب درشون ایجاد بشه که باید حتما برن یه کار زیبایی انجام بدن، حتما برن یه ژل بوتاکسی بزنن، یا حتما برن عمل لیفت ابرو انجام بدن یا عمل بینی انجام بدن. این اتفاق افتاد، کاملا درست، مسئولین درست میفرمایند، و متاسفانه ما الان این مشکلی داریم که بخش های ما از رشته هایی که نیاز کشور هست الان ما رزیدنت تخصصی یا فوق تخصصی خیلی کم داریم.
خب با این وصفی که شما فرمودید، خب یه تقاضایی وجود داره، یه نیازی وجود داره، داره برآورده میشه، یک تأمینی هم داره اینجا انجام میشه، مشکل کجا هست پس؟
ببین واقعیتش اینه، ما مثلا در آمریکا یا در کانادا یا در دانمارک، همه این کشورها میگن ما میدونیم همه کمالگرا هستن، همه دوست دارن زیباتر باشن، ما نمی، دولت میگه، سیاست گذاریایی که میگه ما نمیخوایم همه برن تو این خط. چرا؟ چندین دلیل داره.
ببخشید میونه کلامتون، اگر میگن نمیخوایم بریم رو اون خط، محدودش که نمیکنن، ممنوعش هم نمیکنن. یه سری امکانات حمایتی هست، حمایتی رو برمیدارن ازش. اما تو ایران که اصلا جزء حمایتی ها نیست، مگه حمایت میشه تو ایران؟
الان عرض میکنم. ببینید دولت نمیاد بگه که ممنوع میکنم. اتفاقا سلامت وضعیت درمان کشور ما جزء واقعا کشورهای خوب، خیلی خیلی خوب دنیا هستیم که درمان در ایران هم ارزان هم با کیفیت خیلی بالاست. این هم به خاطر متخصصایی که داریم، حمایتایی که دولت کرد، دانشگاهایی که ایجاد کرده. نکته ای که هست اینه که در اون کشورها مثل دانمارک، فرانسه الان یه قانون تصویب کرد، انگلیس، کانادا، آمریکا، میگه اگه کسی کار زیبایی کرده، مخصوصا تو زیبایی البته و کار درمانی، در حیطه رشتهش نبوده، در حیطه آموزش دورانش نبوده، اما اگر عارضه داد زندانی میشه، یا اگر یک دیه سنگین از فرد پزشک میگیرن دیگه اینجا نمیان با 500 هزار تومن جریمه تمومش بکنن. ما یه مشکل قانونگذاری داریم که قانون مال چند دهه قبله. این یه نکته. فرد میاد کار زیبایی میکنه، آرزو هم داد، با یه 500 هزار تومان جریمه، با 2 میلیون، 4 میلیون، یعنی این مشکلی که رئیس محترم نظام پزشکی کل کشور هم گفته، اون ما با زحمت فراوان مثلا معجزه میگیریم، اصلا پزشک هم نبوده، ولی بعد گفت مثلا 4 میلیون جریمه تموم میشه. این یه نکته هست، نقص قانون‌گذاری. دو اینکه جریمه ها کمه که باعث بشه که فرد مداخله نکنه در پزشکی، مداخله در زیبایی که بسیار بدتر از حتی پزشکی هست. اینا معضلات ما هست. یه معضل دیگه اینه که فضای مجازی به صورت بیتر و پیکر توسط غیر پزشک داره تبلیغ میشه، 80% غیر پزشک و مردم این احساس کاذبه میکنن. شما حساب کنید الان پیش من اگر یک فردی بیاد بگه من میخوام لیفت رو ابرو بکنم، اگه زیر 40 سال باشه احتمالش صفر انجام بدم، ولی الان این دخترهای 24 ساله میرن لیفت ابرو میکنن. اینا چه کسانی لیفت ابرو میکنن؟ اصلا انگوش شمار باشه که فوق تخصص پلاستیک باشن. یه سری پزشکایی هستن که بلاخره
پزشک عمومی مجوز این کارو نداره.
نه نداره. ببین پزشکان عمومی مجوز اقدامات مداخله جراحی رو اصلا ندارن، مگر یه خالی باشه، یا خالم نه مثلا روی لب، روی بینی، روی جای حساس بدن نباشه، اونا رو میتونن عمل جراحی، ولی هرگز اصلا در کوریکولوم آموزشیشون نبوده که عمل پلک یا تزریق چربی یا انجام میدن. البته ژل و بوتاکس رو یک سیاستی در سطح وزارت خونه و نظام پزشکی و انجمنهای زیبایی، جراحان پلاستیک و پوست هست که به پزشکان عمومی آموزش دوره کوتاه مدت داده بشود تا آنها بتونن این کار رو انجام بدن. علی حال در انگلیس، در دانمارک به پزشکان عمومیشون اجازه دادن، آموزش دادن البته 3 ماه، و اونها دارن ژل و بوتاکس رو انجام میدن. ما باید از دنیای پیشرفته آموزش بگیریم و به پزشکان عمومی این آموزش رو بدیم. من خودم یکی از طرفدارانش هستم و بزرگان جراحی پلاستیک رو خیلیشون متوجه کردم ما این آپشن رو در سطح وزارتخونه بذاریم، چون وزارتخونه یک دوره‌های کوتاه مدت داره که باعث میشه فرد این مهارت‌ها رو یاد بگیره. مثلا برای پزشک عمومی این عالیه، میتونه اینو انجام بدیم و اینا این آموزش‌ها رو بدن. اما موزل ما الان حتی پزشک عمومی نیست. مشکل ما و موزل ما اینه که الان آرایشگرها و تکنسیان‌ها به این کار رو آوردن، هم ژل، هم بوتاکس، هم لیفت ابرو برش میدن، تمام موی مریض میریزه. الان ما موزلمون فراتر از پزشک عمومی است. آرایشگر و تکنسیان و خدمات اتاق عمل و اینا چون دوبار میبینن اعتماد به نفس کاذب پیدا میکنن و مردم رو صدمه میزنن. پس یکی فضای مجازی شد، یکی مشکل تعرفه شد، یکی مشکلات اقتصادی شد. اینا هست.
واقعیتش اینه الان نظام پزشکی خیلی تلاش کرد، انجمن پلاستیک ایران هم خیلی کمک کرد، تلاش کرد و این گروه هایی که این گونه دارن تبلیغ میکنن پرزنت میشن و اینا به پلیس فتا معرفی میشن. پلیس فتا هم یه واقعیت دیگه، وقتی اینا رو مثلا پیدا میکنن میارن آموزش میدن یا جریمه هاشون انجام میدن، دوباره اصلا همین سایت میره چهار تا سایت دیگه میشه، چهار تا فضا یعنی اینستاگرام دیگه میشه. با اینکه اینها الان ما اینا جز محدودی یعنی جز موانع هست، نباید اصلا اینستاگرام فعال باشه، ولی میبینیم فعالتر میشه. خود شواهد این امر نشون میده که وقتی یه اینستا بسته میشه از همون گروه بچه ها که پزشک نیستن سه مورد چهار مورد جدید باز میشه. اینا واقعا نیاز کاذب در مردم ایجاد میکنن. من میتونم به هموطنان عزیز عرض کنم که برای کارهای زیبایی و جراحی ها به خصوص هرگز دست به افرادی که نمیشناسن ندهن، حتما فرض رو با کارت شناسه یا با پروانه مطبی که در مطب داره حتما شناسایی کنن، حتما در سایت نظام پزشکی کنترل کنن ببینن ایشون آیا فوق تخصص زیبایی هست، پلاستیک و زیبایی فوق تخصص، و یا همکار متخصص گوش حلق و بینی هست یا نه. منم توصیه‌ام اینه برای لیزر و عضلات درمانی تلاش کنن پیش متخصصان پوست تشریف ببرن. حالا اگر یک پزشک عمومی بود دقت کنن ببینن واقعا پزشک عمومی هست یا نه، همین آرایشگرها و تکنسیان هایی هستن که به طور قاچاقی در زیر زمین ها در طبقات مختلف لیزر میارن بر کارهای زیبایی انجام.
حالا همین نکته آخری که شما فرمودید میونه کلامتون میام ببخشید، شما الان به کلینیک های مثلا زیبایی که مراجعه میکنید، کلینیک های لیزر اینها که مراجعه میکنید، تابلوی آقا یا خانم دکتر هستش، اما اون کسی که داره کار رو انجام میده یک اپراتوری هست که داره این کار رو انجام میده و این اپراتور شما در طول مدت نه آقا یا خانم دکتر میبینید نه باشه برخورد داره، بله، اپراتور داره این کار انجام میده. اینو پایان بندی خیلی کوتاه لطفا.
آره ببینید واقعیت اینه، پزشک باید همون لحظه باشه ویزیت بکنه،
یعنی اگر نباشه تخلف،
نه نباید مردم اصلا اعتماد کنن. ببینید خیلی تقلب صورت میگیره، نباید اعتماد کنن، این خیلی مهمه.
متشکرم آقای دکتر حسینی، ممنونم جناب دکتر حسینی، متشکرم که همراه ما بودید، صبح بخیر میگیم، پیروز باشید، خدا نگهدار،
ممنونم، خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
موسیقی اقوام و جناب آقای دکتر صدری کارشناس ارشد موسیقی اقوام. آقای دکتر صدری سلام.
سلام علیکم، منم از ادب و احترام دارم و همچنین صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم. درباره موسیقی اقوام و جشنواره موسیقی اقوام می‌خوایم از شما جویا بشیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. من بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید که چه اقداماتی داره انجام میشه، چه به چه شکل داره این جشنواره برگزار میشه.
خواهش میکنم. جشنواره اقوام که بنا هستش که در هفته بعد در شهر سنندج برگزار بشه، خب یکی از جشنواره هایی هستش که به نظر میرسه برای اولین بار هستش که به این صورت از اقوام مختلف به صورت اجرای زنده که بانیش در واقع مرکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستش که استاندار محترم استان کردستان هم یک همکاری بسیار نزدیک و حمایت بسیار خوبی رو از این جشنواره داشتن که سبب شد که بتونیم این جشنواره رو برگزار بکنیم. همونطور که مستظر هستید، خب مدتی هستش که مرکز موسیقی صدا و سیما توجه خاصی رو به موسیقی اقوام داره و تاکنون چند نشست و برگزاری چند رویداد مختلف رو در حوزه موسیقی اقوام داشته. این رویکرد بسیار رویکرد خوبی هستش. به نظر میرسه که خب موسیقی اقوام یک منبع غنی هستش، از هم به لحاظ ملودی، مفاهیم، و خوب میشه از این منابع غنی ملودیک آهنگسازها بهره بگیرن به جهت کارهای نو متناسب با نیازهای روزمره که معمولا خب مراکز موسیقی صدا و سیما در مرکز شهرستان ها هم در این زمینه فعال بودن. در این دوره علاوه بر این که هم ما بحث مربوط به اجرای موسیقی های زنده از اقوام مختلف که تلاش شده بهترین های اقوام اجراهای زنده داشته باشن، در کنار اون تولیداتی که در مراکز مختلف صدا و سیما هم آهنگسازهای بومی انجام دادن، اینها هم مورد بررسی قرار گرفت و در این جشنواره از اونها هم تقدیر به عمل خواهد اومد.
انشاءالله این نوع جشنواره برگزار کردن ها قرار هست که چقدر کمک کنه به ارتقا، یا نه ارتقا با بندازه کافی در حوزه موسیقی اقوام غنی هستیم، به شناسوندن این موضوع و به زائقه سازی توی این حوزه قرار هست چقدر تعمیم پیدا کنه، چقدر اقبال بیشتری به این موضوع داشته باشیم؟
خواهش میکنم. ببینید، همونطوری که عرض کردم خدمتتون، وقتی یک جایی مثل صدا و سیما، خصوصا رادیو، داره به این بخش توجه میکنه و در بخشی از برنامه هاش از این ملودی ها بهره میگیره، این خود به خود این ذائقه شنیداری مردم، زیبایی شناسی مردم نسبت به موسیقی، گوششون کوک میشه و میتونن موسیقی های خوب، موسیقی هایی که واجد یک تفکری هستش رو یواش یواش نزدیک بشن تا جایی که بتونن کاملا یک موسیقی جدی خوبی که فقط حتی که فاقد کلام هستش و صرفا موسیقایی هستش رو بتونه بشنوه و ازش بهره بگیره. لذا جایی مانند مرکز موسیقی صدا و سیما، رادیو و همچنین خود تلویزیون در اینکه ذائقه زیبایی شناسی مردم ارتقا پیدا کنه بسیار بسیار موثر هستش.
و نکته آخر، موسیقی هایی که افرادی که تو حوزه موسیقی اقوام، حالا به عنوان موسیقی مقامی اگر اشتباه نکنم هم ازش یاد میشه، موسیقی مقامی کار میکنن، یه مقداری انگار دچار کم توجهی هستن، یه مقدار انگار مهجور هست. اگر حالا صدا و سیما، دوربین های صدا و سیما سراغش نره، شاید در گمنامی به سر ببرن. بفرمایید به من نکته آخر، چطور باید این موضوع رو بهش رسیدی که آیا تکلیفی بر عهده وزارتخانه های مشخصی مثل وزارت ارشاد هست یا خیر؟
خواهش میکنم. همونطوری که مختصر هستید و الان هم خود حضرت عالی فرمودید، خب موسیقی اقوام در بستر زندگی مردم جریان داره و اغلب عزیزانی که به این نوع موسیقی اشتغال دارن خب حرفه های دیگری دارن، یعنی به نوعی من میتونم بگم بخوایم طبقه بندی بکنیم آماتور محسوب میشه. آماتور البته به معنای پایین آوردن سطح کار نیستش، بلکه در برخی از رشته‌های هنری دیگه داریم که اتفاقا عزیزان آماتور هستن ولی در کار بسیار بسیار حرفه‌ای هستن. منظورم این هستش که اشتغال و درآمدشون صرفا از این طریق نیستش. به نظرم میاد که همونطوری که داریم میبینیم، خب مرکز صدا و سیما و همچنین وزارت ارشاد، شهرداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی کل کشور، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج هنرمندان و جاهای مختلف، تقریبا 11 نهاد مختلف الان دارن به طور موازی همدیگه، با توجه به کاربردهای مختلفی که دارن، رویکردهایی که مختلفی که دارن، دارن از این موسیقی بهره میگیرن. خب تعداد این عزیزانی که در مناطق مختلف هستن، اگر قرار بشه احصا بشه افراد آماتور از غیر آماتور، اون وقت میبینیم که چه حجم انبوهی هستش چون عرض کردم این نوع موسیقی در بستر زندگی جریان داره و بله. مثلا شما وقتی به منطقه کرمانشاه میرید تقریبا اغلب مردم در حال نواختن تنبور هستن.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر صدری.
قربان شما.
باعث افتخار بود. پیروز باشید ان شاء الله.
موفق باشید. خیلی متشکرم از شما. پاینده باشید. خدا نگهدار شما باشد. خدا.
خب به پایان صفحه گفتگوی امروز و این هفته رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق همه همکارانم چهارشنبه خوب، آخر هفته قرین سلامتی آرزو میکنیم انشالله. تا شنبه صفحه گفتگوی دیگه، خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. امیدوارم که امروز یک روز بسیار قشنگ و فراموش نشدنی باشه برای همه ما در هر کجای این میهن عزیز که داریم زندگی میکنیم. خدای بزرگ همواره یار و یاورمون باشه. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیداری وارد امت اسلامی شده است و رسوخ کرده است و نفوذ کرده است.
سپاه آمد مقاومت را توسعه داد، هم کمی و هم کیفی.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، یمن.
تقویم مقاومت.
هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
تقویم مقاومت. مطالبی که در این برنامه میشنوید بر اساس کتاب تقویم مقاومت مستند شده است.
پنج مهر، به قدرت رسیدن طالبان. بعد از حمله شوروی به افغانستان، شمار زیادی از نوجوانان و جوانان افغانستانی راهی مدارس دینی مستقر در مناطق مرزی پاکستان شدند. در این مدارس متون مذهبی با تفسیر و دیدگاه‌های مکتب دیوبندی تدریس می‌شود که اشتراکات فراوانی با وهابیت و سلفی‌گری دارد. دکتر نجیب الله، آخرین رئیس جمهوری دولت تحت حمایت شوروی سابق:
نگفته بودم برای شما که اینها می‌آیند و آمدند. چی می‌کنند در سرزمین ما ای بیگانه؟ میگم برای اسلام جهاد می‌کنید. و برای شما میگم که قدر راه دور طی کردن با پاکستان خود میرسن و از اونجا غیر قانونی وارد افغانستان میشن و در اینجا با خود پول میارن و در میان مردم ما تقسیم میکنن که برادر را بکش، که فرزند را بکش، که اولاد را بکش، که یتیم را بگذار اشکش بیاید، خانه را ویران کن، وطن را از بین ببر.
جهاد از نظر آنها به معنی مبارزه با هر فکر و عقیده‌ای بود که مخالف عقاید آنها باشد. در سایه ناامنی و نابسامانی به وجود آمده در اثر جنگ داخلی افغانستان، شماری از پرورش یافتگان این مدارس به رهبری ملا محمد عمر حرکت نظامی خود را از ولایت قندهار در جنوب افغانستان آغاز کردند. جلال الدین شینباری از سران طالبان:
افغانها هم در جمع ملت‌های دیگر در جهان به این فکر بودند که امریکایی‌ها آمدند بس افغانستان گل و گلزار است. عملاً که امریکایی‌ها به افغانستان آمد، ماهیت و جوهر امریکایی‌ها و دموکراسی امریکایی‌ها را مردم افغانستان شناخت.
آنها گروه خود را تحرک اسلامی طلبای کرام نام نهاده بودند و پیشروی بسیار سریع داشتند. طالبان یک ماه و دو روز پس از اعلام موجودیت ولایت قندهار را به طور کامل تصرف کرد و پس از آن ولایت‌های دیگر را بدون جنگ یا با درگیری‌های اندک به سلطه خود درآورد. محمد داوود مزمل، معاون والی هلمند:
نه دا خبر صحیح نه دا خبر.
شما مطبوعات رو ببینید، عملیات فراوون طالبان توی